الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بندگان خدا، خودم و همه شما رو به رعایت تقوای الهی سفارش میکنم. متقین حقوقی رو که نسبت به افراد دور و نزدیک خودشون دارند به خوبی رعایت میکنند. یکی از اون حقوق بسیار با اهمیت که رعایت او آثار دنیایی و آخرتی فراوانی رو داره، رعایت حقوق مادر هست که امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق به بعضی از اونها پرداخته. همونطوری که میدانید ما در خطبه اول به رساله حقوق امام سجاد اشاره داریم و بخشهای او رو ترجمه میکنیم. این نوبت رسیدیم به حق مادر. حضرت فرمودند فحق امک فان تعلم انها حملتک حیث لا یحمل احد احد. حق مادرت این است که بدانی او تو را در جایی نگهداری کرده که کسی دیگری رو نگه نمی داره، یعنی درون خودش. و اطعمت که من ثمرت قلبها ما لا یطعم احد احد، و از میوه دلش به تو خورانیده که کسی از آن به دیگری نمیدهد. و انها وقت که به سمعها و بصرها و یدها و رجلها و شعرها و بشرها و جمیع جوارحها، و اوست که تو را با گوش و چشم و دست و پا و مو و همه وجودش نگهداری کرده. مستبشرتن به ذالک فرحه، به این کارم خرم و شاده. مبابلتن محتملتن لمافیه مکروهها و علمها و ثقلها و غمها، مواظب بوده هر ناگواری و دردی رو و گرانی و غمی رو تحمل کرده، مواظبت کرده که اینها به تو نرسه. حتی دفعت ها انکب ید القدرت و اخرجت که الی الارض، تا این که به دست قدرت الهی تو به دنیا آمدی و روی زمین قرار گرفتی. فرضیت ان تشبع و تجوع هیه، باز هم این حالت رو داره، راضی خوشه این که تو سیر باشی و او گرسنه. و تکسو که و تعرا، تو جام پوشیده باشی و او برهنه. و ترویه که و تزمع و ترویه که و ترویه که و تزمع، تو سیراب باشی، تو رو سیرابت بکنه و خودش تشنه بمانه. و تو زلکه و تزها، تو در سایه باشی، تو رو دو سایه نگه داره اما خودش زیر آفتاب باشه. و تو نعمکه به بؤوسها و تو زل و تو لذذکه به نوم. خیلی این عبارات رو اگر دقت بکنید داره مسیر رو کاملا، اون سختی هایی که مادر میکشه رو بیان میکنه. با سختی کشیدن تو رو از نعمت بهرمند بسازه و با تحمل رنج بیخوابی تو رو به خواب ببره، خودش بیخوابی بکشه تو در خواب باشی. و کان بطنها لکه وعاءن و هجرها لکه هباء و ثدیها لکه سقاء، شکمش ظرف وجود توه، دامنش آسایشگاه توه و سینه هاش سیراب کننده تو. و نفسها لکه وقا، جانش فدای تو شده. تو باش رو حرت دنیا و بردها لک، به خاطر تو و به حساب تو گرم و سرد روزگار رو تحمل کرده. و دونکه فتشکرها علا قدر ذالک ولا تقدر علیه الا بعون الله و توفیقه. پس باید به همین اندازه تو قدردان و شکرگزار او باشی. البته هرگز نمیتوانی تشکر بکنی مگر با یاری خدا و توفیق گرفتن از خدا. این بیان امام سجاد علیه السلام که به همین چند جمله مطالب بسیاری رو از بارداری تا بعد از وضع حمل و اون مشقاتی که مادر تحمل میکنه رو بیان کردن. راجع به مادر و وظیفه‌ای که هر کدوم از ما در قبال این نعمت بزرگ الهی داریم، در یه خطبه و دو خطبه نمیتونیم صحبت بکنیم و نمی گنجه واقعا. قطعا ساعات متمادی باید صرف کرد و پیگیری کرد. فقط روایات و توصیه های اولیاء خدا رو مرور بکنیم وقت زیادی میبره. توصیه های قرآن کریم راجع به تکریم والدین، اینها رو بررسی بفرمایید. روایاتی رو که در ذیل آیات شریفه از معصومین علیهم السلام رسیده، اینها رو مطالعه کنید. تازه متوجه میشیم که نمیتونیم به سادگی حق مطلب نسبت به عواطف مادرانه به خودمون رو که تا دوران کهولت هم ادامه داره و تمام نمیشه و همیشه نگران وضع سلامت و آسایش فرزندانش هست رو ادا کرد. همین فقط یک عطوفت مادرانه رو. پیر مردم که بشی مادرمون از ما پیرتره اگر زنده باشه. باز هم همون رابطه و همون حالت رو نسبت به فرزندش داره. باید اینا رو توجه کرد. بدانید دعای مادران در رفع گرفتاری های مادی و معنوی برای دنیا و آخرت ما بسیار مؤثره. در روایت دارد رسول خدا فرمودند، این روایت رو دقت بکنید، دعای مادر سریعتر اجابت می شود. عرض کردند چرا یا رسول الله؟ حضرت فرمودند چون مادر رحمت و مهربانیش نسبت به فرزند از پدر بیشتر است. خداوند دعای انسان رحیم و مهربان را هرگز رد نمی کنه. پس مادر برای ما دعا میکنه، اینه که دل مادرشون رو میشکنن، مادر خدای نکرده یه آهی میکشه، زندگیشون پریشان میشه، زندگی از بین میره. ربطی نداره مادرت اهل ایمان باشه، خداپرست باشه، نمیدونم از صبح تا شب سر سجاده. نه، مادر، اصلا مادر کاری با چیز نداره، با بقیه مسائلش نداره. مادر این گونه است. حالا اگه مادر اهل تدین و تقوا و اینا باشه که دیگه بیشتر. یقینا مادران مظهر این صفت ارزشمند الهی هستند، مظهر رحمت خدا، رأفت خدا. در یه بیانی امام سجاد علیه السلام فرمودند یک کسی خدمت رسول خدا رسید، عرض کرد یا رسول الله، در تمام عمرم کار زشتی نیست که انجام نداده باشم، هر کار بدی بوده من انجام دادم، آیا بالاخره میتونم برگردم توبه بکنم؟ یه راهی هست که من این رو درستش بکنم؟ حضرت فرمودن از پدر و مادرت کدومشون زنده هستن؟ گفت بله، پدرم زنده است. حضرت فرمودن برو به پدرت نیکی کن. راوی میگه وقتی که این مرد بلند شد از پیش پیغمبر رفت، رسول خدا فرمودن اگر مادرش زنده بود تأثیر بیشتری داشت. مادر، تکریم و توجه به مادر خیلی عجیبه و آثار عجیبی داره. در یه روایتی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن اگر مشغول نماز خواندن مستحبی هستی پدرت صدات کرد. واسه داریم نماز مستحبی میخونیم، نافله صبح میخونیم، نافله ظهر. پدر صدا کرد، اجازه قطع نماز رو نداری، باید نمازت رو تموم کنی، ولی نماز مستحبیه. اما اگر مادرت صدات کرد، نمازت رو قطع کن و او رو اجابت کن. ببینید اهمیت موضوع رو، ببینید نمازی که در هیچ حال نمیشه قطعش کرد، میگه اگر مادرت صدات کرد تو نماز مستحبی قطعش کن. حالا این دستورات رو ببینید با نوع رفتاری که ما نسبت به والدینمون، مخصوصا با مادرانمون داریم. جوونا بیشتر دقت کنن، این فرصت ناب خدمتگذاری رو از دست ندن. این روایت رو هم از رسول خدا یادم هست، قبلا به یه مناسبتی براتون خوندم، اما تکرارش خالی از لطف نیست، که جوانی نزد رسول خدا آمد، عرض کرد من جوانی هستم با نشاط، دارای قوت و قدرت، دوست دارم برم جنگ، برم جبهه، در راه خدا به میدان جهاد قدم بگذارم، منتها مادری دارم که حضور من رو در میدان جهاد خوش نداره، میگه تو نرو جنگ. رسول خدا فرمودند برگرد و با مادرت همراه باش و او رو نگهداری کن. قسم به اون خدایی که مرا به پیامبری مبعوث کرد، ارزش یک شب حضور تو در نزد مادرت و انس او به تو از یک سال حضور در میدان جهاد بیشتر است. ببین جنگ و جهاد، این همه روایت راجبش آمده. رسول خدا فرمود یک شب تو بتونی اونس با مادرت داشته باشی، مادرت از خودت راضی نگه داری، این که یک سال بری تو جبهه و دفاع بکنی، او ارزشش بیشتره. بحث در این مقوله فراوانه. خدای تعالی توفیق قدردانی از مادرانمون رو به همه ما عنایت کنه، که بدون کمک خدا هم نمیتونیم قدردانی کنیم، بعد از خدا بخوایم. چون خود حضرت فرمود بگین که و دونکه فتشکرها علا قدر ذلک ولا تقدر علیه الا بعون الله و توفیقه. شما نمیتونید تشکر کنید، از خدا باید خواست که ما توفیق پیدا بکنیم، تشکر و قدردانی از مادرانمون رو داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سید رسول رب العالمین و صلی علی صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صلی علی سبطه الرحمه و امام الهدى الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجج که علا عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت می کنم. اهل تقوا وابستگی به دنیا نداشته و در همه حال به فکر آخرت خودشون هستند. مولانا امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 127 از حکم نهج البلاغه فرمودن ان لله ملکن ینادی فی کل یوم لدول الموت و ابنول الخراب وجم اول الفنا. یه منادی حضرت فرمودن، یه منادی هر روز ندا میکنه، ان لله ملکن، خدای تعالی یه فرشته ای داره، یه ملکی داره که هر روز فریاد میزنه بزایید برای مردن، گرد آورید برای از بین رفتن و بسازید برای ویران شدن. این سه تا مطلب در این روایت هست. خب این سه مطلب که در بیان آمده، یعنی مردن و از بین رفتن و ویران شدن، همه مربوط به دنیاست که قطعاً و قطعاً واقع میشه و تخلف ناپذیره. در دنیا وضعیت این گونه است، چیزی در دنیا ماندگار نیست، هیچ انسانی ولو انبیاء خدا در دنیا ابدی نیستن، هیچ خانه‌ای در دنیا سالم تا ابد نمیمانه، همه چی از بین میره. یعنی هر روز منادی ما رو از آخر کار دنیا خبر میده که رنج است و ویرانیم، تذکر میده که دلبستگی هامون رو به دنیا کم کنیم، خودمون رو برای آخرتمون آماده کنیم، چرا که دنیا خانه پایداری و قرار نیست. کسی در دنیا قرار نخواهد داشت، حتی اونایی که زندگی خیلی عالی هم دارن اضطراب روحی دارن، آرامش ندارن. هیچ کس در دنیا، لذا باید با دنیا مثل خودش جلو رفت و ازش بهره برد برای آخرت. خدای تعالی هم ما و محبوب ما رو دنیا قرار ندهد انشاءالله. مناسبت هایی که از خوب، مهمترین مناسبتمون 22 بهمنه. 22 بهمن سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی رو به همه شما تبریک عرض میکنم. 42 سال عید 42 است و شروع سال 43. اتفاقاتی که در اون روزها میافتاد عبرت آموز بود. رهبری های حضرت امام، اطاعت مردم در کمال وحدت و انسجام به همراه حرکاتی نظیر مانور 19 بهمن که همافران نیروی هوایی در اون موقعیت حساس انجام دادن، با امام بیعت کردند، نتیجه شد موفقیت و پیروزی. همیشه این تذکر رو دادم، اینکه وظیفه خودمون رو بفهمیم، این یک طرف قضیه است که خیلی هم مهمه و عده‌ای در همین فهم اینکه وظیفه‌شون چیه با مشکل مواجه هستن، اما مهمتر از او عمل به موقع است که انسان وقتی وظیفه‌ش رو فهمید به موقع عمل بکنه، که اگر دیر بشه اثر خودش رو از دست میده. بیعت همافران در اون مقطع کار بزرگ و به موقعی بود که انجام دادن و سرعت پیروزی رو بیشتر کردن. در نوبت قبل، این هفته گذشته عرض کردم، انقلاب دگرگونی ها و تحولات عظیمی رو در همه عرصه ها به وجود آورد که لازم است همونطوری که حضرت آقا در بیانیه گام دوم فرمودن، راجع به انقلاب و مبانی و اهداف او شناخت بیشتری پیدا بشه. ازا من این سوال رو مطرح کردم که چرا اصلا انقلاب کردیم و اینکه آیا ریشه حرکت مردم رسیدن به رفاه و آب و نان بود که اوائل انقلاب بعض گروهک های مارکسیستی برای انحراف جریان اصیل انقلاب شعار نان مسکن آزادی رو سر داده بودند، و یا اینکه مطلب بالاتری بود، حاکمیت ارزش های الهی، عدالت، استقلال و امثال اینها بود که مختصر بیان کردیم و الحمدلله اثر بخش بود، چون دیدم در فضای مجازی دشمنان خارجی انقلاب و قبیله نیرنگباز داخلی رو وادار به پرخاشگری کرده. فهمیدم حرفم رو درست زدم. اون چه در این نوبت عرض می کنم این است، حالا که خدای تعالی بر ما منت گذاشت، توانستیم با مجاهدت‌های مردان الهی و رهبری‌های امامین انقلاب تا پیروزی و سپس تثبیت انقلاب پیش بریم، نباید به مسائلی که در اطرافمون به وجود میاد بی تفاوت باشیم. خیال کنیم آفتی به انقلاب و نظام وارد نمیشه. باید همیشه توجه داشته باشیم که این انقلاب دشمن داره و یا ممکن است دچار آفاتی مثل انحراف، عقبگرد و سکون و امثال اینها داشته باشه. پس لازم است با دقت رصد کنیم و راه‌های پیشگیری و اگر لازم باشد راه‌های علاج رو به دست بیاریم و عمل کنیم. یکی از مهمترین آفات که امروز دشمن با انواع روش‌ها به دنبال او هست، تحریف همه جانبه انقلابه. خوب به این بحثی که در این دقایقی که در خدمت شما هستم بیان میکنم توجه بکنید. اینجا این نکته‌ای که حضرت آقا تذکر میدند که اول شناخت انقلاب باید باشه، خودش رو نشون میده. تحریف انقلاب دستور کار این هاست. خب از کجا شروع میکنند؟ همه جا. یعنی کجا رو باید تحریف بکنند؟ همه جا رو، هر جا گیرشون رو باید تحریف میکنند. اما یکی از مهمترین بخش ها تحریف خود امامه، یعنی محور انقلاب. چرا؟ چون منظومه فکری حضرت امام رضوان الله علیه که مهندس و معمار انقلاب بود، راه رسیدن به اهداف بلند و ارزش‌های الهی نظیر عدالت، عزت ملت و پیشرفت رو ترسیم میکنه و اگر محور اصلی منحرف شد انقلاب از کار میفته. انقلاب رو با امام میشناسن. اگر امام رو از انقلاب بگیریم چیزی از انقلاب باقی نمیمونه. پس دست به کار شدند، گاهی روشن و صریح اما بیشتر با کنایه و در لفافه و غیر صریح اذهان رو مورد حمله خودشون قرار میدن و امام رو تحریف میکنن. من یک جمله از حضرت آقا اول برای شما بخوانم، بعد مطلب رو ادامه بدم. ایشون فرمودن امروز همه افراد، چه کسانی که بیاناتشان در حوزه های وسیع کاربرد دارد، چه کسانی که در حوزه های کوچکتر سخنانشان مؤثر واقع می شود، مثل مدرسه و کلاس و دانشگاه و محیط های کارگری و غیره، مسئولند و اگر دیدند حقایق و محکمات اسلام و انقلاب مورد تحریف قرار می گیرد، وظیفه دارند تبیین کنند، نباید سکوت کنند. خب امام بعد ادامه میده، ایشون امام به این نکته بسیار توجه میکرد و این یکی از چیزهایی است که راز استحکام و ماندگاری و پایداری نظام در آن مندرج است. یعنی اگه کسی میتوانه بیان بکنه باید بیان بکنه. بر اساس همین بیان ایشون چند نکته کوتاه رو بنده عرض میکنم، چون میتونیم راجع به چرایی تحریف، چگونگی تحریف، ابعاد تحریف، آثار تحریف، نتایج تحریف، راه‌های جلوگیری از تحریف، همه اینها رو میتونیم بحث بکنیم و ده‌ها عنوان رو اینجا مطرح بکنیم. انشالله عزیزان ما در جاهای دیگه به این وظیفه عمل بکنن و تبیین بکنن. بنده فعلا به اندازه خطبه فرصت دارم و از یک منظر به این مطلب میپردازم. باید دید تحریف کنندگان به کدام یک از ابعاد حضرت امام تمرکز بیشتری دارند و بیشتر اظهار نظر میکنند. خب اگر 30 سال قبل از این رو مورد بررسی قرار بدیم، یعنی 30 سال گذشته رو، حرفایی که زدن در جاهای مختلف بیان کردن رو بررسی کنیم، ببینیم شخصیت امام و سیره شخصی امام مورد توجه بوده. امام شخصی قاطع بود. در بیاناتش هم فرموده بود که با کسی عقد و اخوت نبسته. اینو می‌فهمید دائم. سابقه آشنایی و فامیلی و امثال اینها در امام تأثیری نداشت. اون چیزی که مصلحت نظام بود رو در نظر می‌گرفت و اگر کسی و از جریانی و از کسی تعریف می‌کرد بر اساس اعتقادی بود که اون جریان و کس به نظام داشت. همیشه می‌فرمود میزان حال فعلی افراد است، یعنی ممکن است در یه مقطعی خوب بوده، خدماتی انجام داده، کمک‌هایی هم کرده، اما امروز و در این مقطع باید ببینیم چه کار است. اگر به همین کلام امام توجه بشه خیلی از مشکلات حل میشه. در تاریخ هم داریم وقتی زبیر در مقابل امام علیه السلام ایستاد، اگر افراد اون دوره متوجه میشدن و توجه میکردن که ملاک حال فعلی افراد است، نسبت به مبانی و ارزش ها و اهداف انقلاب رسول خدا اون جنگ ها اتفاق نمیافتاد. امروز هم همینطوره، کسی که از مبانی انقلاب برگشته باشه ولو خودش در اون نقش داشته باشه در به وجود آمدن انقلاب، این مورد قبول نیست. رفتار امام با کسانی که با انقلاب زاویه پیدا کردن رو بررسی کنید ببینید کاملا روشنه. نهضت آزادی، جریان آیت الله منتظری، مسئله باند سید مهدی هاشمی، اینا تو دورانه قبل از انقلاب هم مجاهدین خلق، جبهه ملی، موارد دیگه، اینا که یه مقدار زاویه داشتن با اون اصول و مبانی، امام بلافاصله قاطعانه عمل کرد. رضا روی این شخصیت امام کار میکنن تا از این چهره او و چه دیگری بسازن. دومین کاری که میکنن در اندیشه سیاسی امام او رو مورد هجم قرار میدن. خب امام تربیت شده مکتب ثقلینه و با توجه به جامعیت اسلام، ایران، جهان اسلام و مستضعفین جهان رو مورد خطاب قرار میداد. در برخورد با جهانخواران همیشه طلبکار بود، هرگز روحیه تعاملی با آمریکا و استکبار نداشت. میفرمود جهانخواران در هیچ شرایطی موجودیت و ماهیت انقلاب رو به رسمیت نمیشناسند. در یه بیانشون اینجوری فرمودن: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، استکبار و جهانخواران در تعقیب ما خواهند بود تا حیثیت مکتبی ما را لکه‌دار نمایند. این بیان امامه، صریح. بعد میبینیم یه عده همین سیره رو تحریف میکنند، میگن بعض دیدگاه‌های امام جنگ با دنیاست، باید با دنیا تعامل داشته باشیم. عده دیگری خود رو استاد گفتگو با دنیا میدانند و دیگران رو نابلد، میگن امام عامل تنش با دنیای غرب است و ما تا قبل از انقلاب مشکلی با غرب نداشتیم، انقلاب اومد ما گرفتار شدیم. جالبه که امام در زمان حیات خودشون به این تحریف جواب دادن. من عبارت خود امام رو میخونم، ایشون فرمودن: آنان که بر این باورند که ما خامی کرده ایم و جمهوری اسلامی سبب دشمنی ها شده و موجب گردیده از ایران از چشم شرق و غرب بیفتد، خوب است به این سوال پاسخ دهند که کشورهای جهان سوم خصوصا ملت ایران کی نزد غربی ها و شرقی ها محترم بوده است که ما امروز آن را بی اعتبار کرده ایم. چقدر قشنگ خود امام مطلب رو جلوی اون تحریف رو گرفتن. شما یادتون هست اوج زمان احترامشون به ما قانون کاپیتولاسیون رو اجرا می‌کردن با اون افتضاحی که بود. می‌دانید در زمان شاه ایران حیات خلوت آمریکا بود و دولت ایران همون نقشی رو که امروز عربستان نسبت به آمریکا داره اونجوری داشت، منابع و معادن و نفت و اموالش رو به کمترین قیمت می گرفتن، بعد با منت به جای پول بهش اسلحه می دادن که بره با همسایه‌هاش بجنگه. جریان جنگ ظفار و اون بحرین، اون قصه ها و اینا رو شما یادتون هست. امروز همین کار رو هم دارن با عربستان میکنن، او رو گاو شیرده می دونن، نفتش رو می گیرن، به جای پول بهش اسلحه می دن به چند برابر قیمت، بعد به او آموزش میدن، تشویقش هم میکنن که برو با این سلاح ها مسلمونای کشورهای دیگر رو بکش، برادرکشی بکن. الان یمن مظلوم دچار همین توطئه است. یا مثلا در اندیشه امام رفاه با ارزشگرایی همراهه. امام دین رو یک امر زینتی در زندگی افراد نمیدید. دموکراسی رو هم در محدوده دین تعریف میکرد امام. اگر از حکومت سخن میگفتند فقط رفاه و امنیت رو نمیدیدند، بلکه حکومت رو در همه جنبه ها و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی جامعه مسئول میدونستند. اما امروز عده رفاه رو جدا از ارزش گرایی میبینند، میگن باید رفاه رو به دست آورد ولو با تعامل با کسانی که در گفتمان امام جهانخوار شمرده میشن. خیلی حرف عجیبی است. جهانخوارانی که همین الان هم راجع بهشون اشاره کردیم و امام گفت، این میشه تحریف، این انحرافه در فکر امام و خط امامه. جالبه که این افراد خودشون رو هم گاهن خیلی نزدیک به امام میدونن، خط امامی و امثال اینها میدونند. کار دیگری که در تحریف میکنن این است که القا میکنن بین آن چیزی که امام فرموده و آن چیزی که عمل کرده فرقه. این هم خیلی دردآوره. مثلا شما سر تا سر صحیفه امام رو ببینید، بگردید، هرچه مکتوب از امام هست، هرچه فیلم و صدا از امام هست، اینها رو دنبال بکنید، ببینید، گوش بدید، یک کلمه مثبت راجع به آمریکا پیدا نمی‌کنید. اما همین ویژگی کاملا بارز امام که ضد آمریکا و ضد امپریالیسم و ضد استکبار بودن امام هست رو یه جوری بیان می‌کنند و القا می‌کنند که برعکس بشه. دیدید از امام خاطره نقل کردند که امام موافقت کردند که علیه شوروی و آمریکا شعار مرگ داده نشه. در بیانی دارند، خود امام داره، کسی گمان نکند ما راه سازش با جهانخواران را نمیدانیم، اما هیهات که خادمان اسلام و سیراب شدگان کوثر جانسوز عاشورا به ملت خود خیانت کنند و تن به مرگ ذلتبار بدهند. این بیان امامه. ما هم پیرو به خط امام و تربیت شده همین مکتبیم و در این وعدگاه و قرارگاه بصیرت و ایمان در این ایام مبارک و میمون با امام شهیدان تجدید عهد و پیمان میکنیم که تا زنده ایم دست از آرمانها و ارزشهای انقلاب بر نخواهیم داشت. بحث تحریف مفصله، فرصت بیان ندارم تا راجع به بعض یاران اولیه یا دشمنان خارجی یا اپوزیسیون داخلی یا رفاه زدگان بعد از انقلاب یا روشنفکران و امثال اینها که تحریف میکنن صحبت کنم، انشاءالله در زمان دیگری اگر توفیق بود. اما همه باید این رو توجه کنید که اگر خوب از چارچوب‌های انقلاب پاسداری و صیانت نشه و اصول و محکمات اندیشه امام به نسل بعد خوب منتقل نشه، دچار خسارت جبران ناپذیر خواهیم شد. باید همیشه از جامعیت منظومه فکری امام گفت. امام جمهوری اسلامی رو منهای محتوای او که انقلاب اسلامی و اسلام هست خطرناک می‌دانست و می فهمود نباید به جمهوری اسلامی اسمی دلخوش کرد. جمهوری اسلامی باشه ولی توش اسلام نباشه به چه درد میخوره؟ به هیچ وجه نباید اجازه داد کسانی که با مبانی انقلاب و فکر امام فاصله دارن مسئولیتی داشته باشن. اندیشه امام رو باید به عنوان شاغول نگه داشت و هر کارگزار و مسئولی که با او تراز نیست کنار گذاشتش. مدیرانی که ثروت اندوزی و قدرت طلبی و غرب دوستی دارند باعث استحاله نظامند. چاره کار رو هم حضرت آقا فرمودند که با انتخاب دولت جوان حزب اللهی و تغییر کارگزاران مسیر تصحیح خواهد شد. اگر خدا بخواهد شاخصهای چنین دولتی رو در فرصتهایی که در پیش رو داریم انشاءالله با قید حیات برای شما بیان خواهم کرد که این دولت جوان به چه معناست، اون کارگزاران باید چه ویژگی‌هایی داشته باشن، این رو انشاءالله دنبال خواهم کرد. بیانات اخیر حضرت آقا رو هم که یکی دو روز گذشته با مداحان داشتن ملاحظه فرمودید. تأکید ایشون راجع به ازدواج و تکثیر نسل رو جدی بگیرید. خانواده ها از سختگیری های بیمورد، سنگ اندازی در مسیر ازدواج بپرهیزن. نزد خدا عذری نخواهند داشت. من روایاتش رو قبلا خوندم. گاهی وقتا همه امکانات وجود داره، مال و این مقدماتش هم هست، باز مثلا پدر اقدام نمی کنه. تو روایت دارد اگر اون فرزند هر مسیر غلطی رو طی بکنه، در تمام اون مسیر غلط اون پدر شریکه. واضح باشید، بی خودی سنگ نندازید، کار رو سخت نکنید. امروز دشمن از پیر شدن جامعه ما خوشحاله، خب از ضدش عمل کنیم. وقتی از تکثیر نسل حرف میزنیم، از فرزندآوری حرف میزنیم که یکی دو هفته قبل من گفتم دیدید تو فضای مجازی خارج از کشور اینا چه بدشون اومده بود، وقتی از تکثیر نسل حرف میزنیم، ایادی خناس داخلی و خارجی شروع میکنن به گربه رقصاندن و باب میل ارباب سخن گفتن. خب باید حرف بزنیم، باید این رو توسعه داد. همه دستگاهی که موظفن اون سیاست‌های کلی جمعیت که حضرت آقا فرمودند رو به خوبی اجرا بکنن، در این استان اجرا بشه، در استان‌های دیگه اجرا بشه. متاسفانه کمکاری دیده میشه. مطلب مهم دیگری که بیان ایشون داشت، حفظ ادب اسلامی و جمع شدن بدزبانی در جامعه بود که باید نسب العین همه ما قرار بگیره. به جای بدزبانی و بداخلاقی همه به فکر خونسا کردن و خونسا سازی تحریم ها باشیم. خب وقتی ما میتوانیم با خونسا سازی تحریم ها در بخش دفاعی و موشکی چنان شکوهی برای خودمون درست بکنیم، آیا نمیتونیم در بخش تحریم اقتصادی هم چنین حرکتی رو داشته باشیم؟ 7 سال وقت برای رفع تحریم کافیه. به فکر خونسازسازی تحریم ها باشید. همین مقدار کافیست. وقت گذشت، من دیگه بیش از این تصحیح ندم. راجع به مسائل استان هم انشاءالله نوبت بعد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاه و دانشگاهیان، اساتید، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شر دشمنان به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمت الله.